بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. من نمیدونم شما کی این فایل صوتی رو گوش میکنید، ولی برای ما همچنان 15 اردیبهشت 1405 و ما قسمت 8 از ترم 3 و قسمت 40 از شهر غزلیات شمس رو داشتیم. در حال خواندن غزل 441، یکی از بهترین، زیباترین و مشهورترین غزلهای مولانا بودیم. بنمای رخ که باغ و گلستان آرزوست. یه خلاصه ای عرض کنم از جلسه قبل. در مورد این صحبت کردیم که اگر قرار مولانا با نخواستن و نداشتن به شادی برسه و از رنج دور بشه، بس جریان این غزل طولانی پر از آرزو چیه و در پی کشف شادی های مولانا در درون آرزوهاش هستیم. تا الان که حدود 10 بیت 9 بیت خوندیم، حداقل من به این نتیجه رسیدم که آرزوی نهایی مولانا عشق و رسیدن به معشوقه و رسیدن به معشوق و عشق رو در قالب‌های مختلف ریخته و هر دفعه برای ما با روایتی، با قصه‌ای، با موضوعی، با مفهومی این رو برای ما بیان می‌کنه. غزل رو از ابتدا می‌خونم تا برسیم به بیتی که خونده بودیم. بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، بگشای لب که قند فراوانم آرزوست. ای آفتاب حسن، برون آدمی ز ابر، کان چهره مشعشع تابانم آرزوست. بشنیدم از هوای تو آواز طبل باز آمدم که ساعد سلطانم آرزوست. گفتی ز ناز بیش مرنجان مرا، برو آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست. وان دفع گفتنت که برو شه به خانه نیست، وان ناز و باز و تندی دربانم آرزوست. در دست هر که هست خوبی قرازه هاست، آن معدن ملاحت و آن کانم آرزوست. این نان و آب چرخ چو سیل است بی وفا، من ماهیم نهنگم عمانم آرزوست. یعقوب وار با اسفاها همی زنم، دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست. والله که شهر بی تو مرا حبس می شود، والله که شهر بی تو مرا حبس می شود. آوارگی کوه و بیابانم آرزوست، که در ذیل این بیت یکی از زیباترین و دلانگیزترین غزلهای مولانا رو خوندیم. غزل 936، مرا عقیق تو باید شکر چه سود کنه. این نکته بسیار بسیار مهمی، آدم تا عاشق نشده زندگی به روال عادی سپری میشه. بس مهم نیازهای اساسی ما ابتدا خوردن، خوابیدن، سلامت، بهداشت، نمیدونم فلان، بعد میریم طبقه بالای هرم مازلو، نیازهای دیگه آدم مهم میشه. ولی اینا همش تا وقتیه که عاشق نشدی. عاشق که شدی دیگه همه چیز حول محور عشق میگرده. به این توجه کنید. به خاطر همینه در غزل 936 که جلسه قبل خوندیم مولانا میگه چو همراه هم تو نباشی سفر چه سود کنه. و از این بالاتر و از این قشنگتر، بصیرت هم چو نبخشی بصر چه سود کنه. من چشم داشته باشم، خب دیدن دنیای مادی اگر بصیرتی توش نباشه به چه درد میخوره؟ 8 میلیارد آدم دارن دنیا رو میبینن. فکر کنم مولانا یه ذره خودشیفتگی هم داشته ها، نمیخواسته شبیه همه آدم های دیگه باشه. همه چشم دارن برای دیدن دنیا، مولانا دنبال بصر نیست، دنبال بصیرت. و این مهمه. خب بریم. والله که شهر بی تو، بس این بی تو و این عشق خیلی خیلی مهمه. مرا حبس می شود آوارگی و کوه و بیابانم آرزوست. زین همرهان سوست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. همراه داشتن برای مسیر سفر، خب سفر رو شیرین میکنه، یه ذره راحت تره، یه ذره انگار زمان زودتر میگذره، ولی همراه سست عناصر به درد نمیخوره. عنصری که سست باشه چیکار میکنه؟ کسی شیمی بلده؟ زود پیوندش رو از عنصر ماده اولیه جدا میکنه، میره با یه عنصر دیگه پیوند میده. خب از خنده ها مشخصه که قشنگ دریافتید چی میگم. این فوری این پیوندش رو بابا بر میداره، میره یه پیوند عنصری دیگه ایجاد. به چه درد هم بخوره این همراه؟ همراهی که امشب اینجا شب فردا شب معلوم نیست به کار نمیاد. و یه نکته ای یادتون باشه، مسیر عشق مسیر دشواره و مولانا گفته، حافظ گفته، همه گفتن، ما خودمونم حالا با این عشقای اندکی که تجربه کردیم، عشق اصلا کار به قول مولانا نازوکان نرم نیست. عشق کار پهلوان است ای پسر. تو مسیر عشق رفتن کار هر کسی نیست، باید شجاعانه و دلیرانه حرکت کنی. شجاعت میخواد واقعا، حقیقتا عشق شجاعت میخواد، وگرنه برای ترسوها به قول اون استوری اینستاگرام، خدا رحمت کنه این اینستاگرام رو، چقدر خوب بود چقدر خوب بود استوری اینستاگرام، عشق کار شجاعانه، برای ترسوها مادرشون زن میگیره. حالا واقعا هم همینطوره، عشق کار هر کسی نیست. خب حالا مولانا اینو چجوری میگه؟ مولانا میگه، میگه عشق از اول سرکش و خونی بود. خونی یعنی خون ریز، خودتو میریزه، سرکشی میکنه، اسیان میکنه. چرا؟ تا گریزت هر که بیرونی بود. اگه تو دایره عشق نیستی زود خطرات مسیر عشق رو ببینی، فرار کنی، خودت دومتو رو کولت بذاری بری، بگی نه ما این کاره نیستی، این کوچه ایه که سر می شکند دیوارش. آره این طوریه. به هر حال تو مسیر عشق امکان داره هر کسی مدعی باشه، ولی همراه واقعی نیست، همراه اول فقط یه نفر. خب برای این که مولانا شجاعت رو و دلیری رو و توانمندی مسیر عشق رو مثالی براش بزنه، میاد یه مثالی میزنه، شیر خدا و رستم دستان. شیر خدا که لقب علی ابن ابی طالب، اسدالله، اسدالله. رستم دستان هم که معرف حضورتون هست، از قهرمانهای اسطوره‌ای ایرانی که در شاهنامه اومده. و کار عجیبی که مولانا میکنه، یک قهرمان ملی مثل رستم رو در کنار یک قهرمان مذهبی مثل علی ابن ابی طالب کنار هم دیگه میذاره. و این کار، این چیزیه که الان بهش میگن ملی مذهبی. دیدی؟ اینو مولانا مبدعش بوده، مبدع ملی مذهبی بودن مولانا بوده که شیر خدا و رستم دستان رو کنار هم میذاره. قبلن هم این کارا رو کرده، مثلا یه جا میگه کو رستم دستان تا دستان به نمایمش، کو یوسف تا ببیند خوبی و فر ما. یوسف پیامبر رو میذاره کنار رستم دستان. یه جا دیگه تو مثنوی هم میگه، میگه این جهاد اکبر است و اسخر است، هر دو کار رستم است و حیدر است. یعنی رستم و حیدر، علی ابن ابی طالب رو دوباره میاره میذاره پیش هم برای جهاد اسخر و اکبر. خوشش میمده قیمه ها رو بریزه تو واستا. اینم رستم دستان. ولی خب دقت کنید توی شعر ما، به جهت اینکه شاعران ما اغلب شاعران مذهبی هستند، توجه به شعر فردوسی و اسطوره های شعر فردوسی خیلی کمه. ولی مولانا این کارو کرده و به نظر من کار خوبی کرده. شما اسم قهرمانان شاهنامه رو تو اشعار شاعران دیگه نمیبینید یا خیلی خیلی کم، مثلا در حد فرهاد بیستون رو میکرد مثلا، یه همچین چیزی از شخصیت های ایرانی توی شعر فارسی میاد، به ویژه در شعر عارفانه، در شعر عارفانه بسیار بسیار کم. یه جا اصلا فکر میکنم رستم رو مولانا با حمزه عموی پیامبر میاره، میگه چرخ معلق چه بود کهنه ترین خیمه او، رستم و حمزه که بود کشته و افکنده و حمزه عموی پیامبر که قبل از امام حسین سید الشهدا لقب حمزه عموی پیامبر بود که در شجاعت و دلیری زبان زد قریش بود. حالا میخوام بگم که این کارها رو مولانا میکنه. کجا بودیم؟ زین همرهان سوس عناصر دلم گرفت شیر خدا و رستم دستانم آرز. این نکته هم حواستون باشه، مولانا خیلی غریب بود. مولانا حتی در بین خانوادش هم خیلی پذیرفته نشد، یعنی رفتار و روش منش مولانا پس از شمس مورد پذیرش فرزندانش هم نشد. حالا یکی از بچه‌هاش جسورتر بود، به رو آورد، اون یکی مطیع‌تر بود، کمروتر بود، به روش نیاورد. در نهایت مولانا واقعا غریب و تنها بود. به خاطر همینه از اینا، از سست عناصر، کسانی که همراه واقعی نیستن، چون همراه واقعی اعتماد میکنه، میگه خب باشه تو این کارو کردی، ولی من یا به تو اعتماد میکنم همراه تو میشم، یا میام استدلال های تو رو میشنوم بعد همراهت میشم. ولی خب خانوادش این اتفاق نیفتاد. جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور روی موسی عمرانم آرزوست. ملولم یعنی ناراحت، اندوهگین، بیتاب، بیقرار از فرعون و ظلم او، آن نور روی موسی عمرانم آرزوست. اینجا هم دیگه فرعون نماد ظلم و زور و تاریکی و سیاهی، در برابر موسی نماد عدالت و آزادی و نور و روشنایی، که اصلا صورت موسی هم نورانی تصور کرده. آن نور روی موسی عمران، عمران پدر موسی بوده، موسی عمران مثل کنعان شهر نبوده، اسم پدر بوده، مثل ابو علی سینا، سینا پدر بزرگش بوده. عمران هم آرزوسی. نکته در مورد این بگیم که حالا به نظرتون مولانا در مورد فرعون زمانش داره صحبت میکنه، پادشاهان زمانه مولانا که دیگه جانش ملول شده از فرعون و ظلمش، بعد میخواد به یه موسایی پناه ببره. در ادبیات عرفانی موسا نماد روح الهی و معنویه و فرعون نماد تن و جسم مادیه، و مولانا خودش اصلا در یه غزلیاتی، در یه سری ابیات آورده، مثلا میگه سبلت فرعون تن، یعنی دیگه اینجا مشخصا داره به من میگه فرعون منظورم حاکم ظالم زمانه نیست، سبلت فرعون تن، من در مورد این تنم صحبت میکنم، در این جسم مادی، در مورد دنیای مادی، در مورد عالم در مقابل عالم معنا، عالم غیر ماده، تا همه تن جان شود هر سر مو جانور. این بیت توی پی دی اف هست، حالا دوستانی که میخوان میتونن اینو دیگه بر خودشون پرینت بگیرن که اشعار رو داشته باشن. این جریان یه جای دیگه هم میگه گر تو فرعون منی از مصر تن بیرون کنی، یعنی فرعون منیت توه، خودخواهی توه، اون خودپرستی توه، اونو باید از خود دور کنی تا موسای وجودت بزنه بیرون. بس حواستون باشه اینجا نگیم بس مولانا چی شد، آدم دنیا دوستی شد، داره از ظلم فرعون زمانه صحبت میکنه، نه، این فرعون اون فرعون نیست. در برخی منابع مذهبی پیش از اسلام میگن وقتی موسی کلیم الله از ملاقات با خداوند از طور سینا برگشت، صورتش خیلی نورانی بوده، به طوری که نمیشده به صورتش نگاه کرد، اصلا انگار دیدی مثلا یه نور زیاد چشو میزنه، یه همچین چیزی اومده. هرچند این خیلی بازتاب نداشته تو ادبیات شعر ما، ولی مولانا اینجا یه اشاره بهش کرده. شاید کلن دو سه بیت در مورد نور روی موسی عمران صحبت شده که یکیش همینه. مثلا شما تو شعرهای دیگه در مورد نور موسی صحبت نمی کنم. موسی به کلیم الله معروفه، به اینکه ارنی بگوید و چیزهای شبیه این. این هم اشاره به اون روایته که البته در متون مذهبی غیر اسلام خیلی فراوان میاد. بس دوباره ببینید آرزوی مولانا رها شدن از تن خاکی و پیوستن به اون روح معنویه. زین خلق پرشکایت گریان، نه جانم ملول گشت خوندیم، زین خلق پرشکایت گریان شدم ملول، آن های هوی نعره مستانم آرزوست. این خلق پرشکایت گریان ما رو داره میگه. همینطور از صبح تا شب داریم غر میزنیم، قر 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 قر، از زمین و زمان شاکی، از همه چیز شکایت داریم، بعد آخرم میگیم من نیم شاکی حکایت میکنم. یه مولانا گفته، مولانا یه جایی که میاد میگه من دارم شکایت میکنم، من میگه نه نه من نیم شاکی روایت میکنم، من که غیبت نمیکنم، من جلو روشم میگم. و بابا همینطوری خواستیم دیگه یه صحبتی کنیم، ولی واقعیت اینه که اینا همه شکایته. و از نگاه مولانا کسی که شکایت میکنه میدونید کیه؟ لطف خدا رو ناشکری میکنه. ندیدن لطف خداوند شروع شکایت ها و قرولونت هاست. یکی از دلایلی که واقعا مثل اینکه مولانا رو خیلی ناراحت میکنه، چون اینو بارها میگه، که مردم نعمتها و رحمت و لطف خدا رو نمیبینن، تا یه سر سوزنی بهشون رنج و سختی میاد اینو بوق و کروا میکنن. به خاطر همین هم اینجا میگه زین خلق پر شکایت گریان شدم ملول. خسته شدم از دستتون، چقدر غر میزنید آخه، چقدر شاکی، چقدر ناراحتید. یه جا خودش میگه، میگه تو از خاری همی نالی، میدونی چرا؟ نمیبینی عنایت ها، مخواه از خلق عنایت ها، و یا کم کن عنایت ها. نمیشه که تو عنایت خدا رو نمیبینی، این همه لطفی که خدا به تو داشته رو نمیبینی، بعد حالا مواد ریخته مثلا حالا کچل شدی، در صورتی که 3 میلیارد از مردم دنیا 6.5 میلیارد دچار ریزش موان، اینو میدونستید؟ حالا هی یه روز قرص میخوری، یه روز نمیدونم بوتاکس میزنی، نمیدونم چی بلدم نیستم، یه کاری میکنی که این ریزش مویی، این همه نعمت. وای مام داره میرسه، وای و و و. حالا من یه چیز ساده گفتم، شما برید تا بالا، میگه لطفو ببین، شکر کن به جای شکایت ها. ما اینو قبلا هم در موردش تو مثنوی صحبت کردیم. مولانا معتقده که ما نبودیم و تقاضا ما نبود، اصلا به دنیا نیومدم، اصلا نمیدونستم از خدا چی میخوام، اصلا نمیدونستم برای زیستن در این دنیا نیاز به چشم دارم، نیاز به پا دارم، نیاز به 2 متر زبون دارم نذارم کسی بی جواب بمونه، نیاز به عقل و شعور و درک و درایت و خرد و آگاهی و بینش و خیلی چیزا، نیاز به پدر مادر دارم که اصلا زنده بمونم. و پدر مادر الان یه بچه به دنیا بیاد مثل بچه گربه که نمیتونه تو انباری بمونه و زنده بمونه، بچه انسان اگه 24 ساعت بگذره و کسی بالا سرش نباشه میمیره. من حتی نمیدونستم نیاز به پدر مادر دارم برای زنده بودن. ما نبودیم و تقاضا ما نبود لطف تو، ولی تو لطف تو این ناگفته های منو شنید و برای من برآورده کرد. ببخشید من اینقدر شکایت میکنم، خداییش خیلی عذرخواهم. بعد یه جا دیگه خود مولانا میگه، واقعا خیلی قشنگه، میگه عطاهای تو نقد است، تو نقد میدی شکایت نتوان کرد، عطاهای تو نقد است شکایت نتوان کرد، شکر چو کم نیست شکایت چرا، هوشیار کجا داند بیهوشی مستان، بوجهل کجا داند احوال صحابی را. این برمیگرده به ادامش، زین همراهان سوست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست، جانم ملول گشت فرعون و ظلم او، آن نور روی موسی عمرانم آرزوست، این خلق پر شکایت گریان شدم ملول، آن های و هوی و نعره مستانم آرزوست. مستان در نگاه مولانا کسانی هستند که به قدری به شور و شعف و شوق و عشق رسیدن که در اوج شادی هستند، در اوج خوشحالی هستند، شادی که دیگه اصلا قابل بیان نیست. به زبان نیست. به خاطر همین تو وقتی به زبان یه شادی داشته باشی، زنگ میزنی به دخترت میگی ببین این اتفاق افتاده، خوشحالم. ولی وقتی زیاد خوشحالی چی؟ اصلا نمیتونی حرف. میرسه به نعره و های و هوی مستان. های و هوی مستان از رسیدن به وصال و اون نعمتها، اون لطف، اون حال خوبیه که به دست آوردن. اصلا مولانا یه جا اینو میگه، میگه هوشیار کجا داند بیهوشی مستان را. آدم هوشیار نمیفهم میگه اینا چی، چرا حالش چقدر خوشحالی، چون تو هوشیاری. مست جریانش فرق داره. بعد ببین با چی مقایسش میکنه. بوجهل کجا داند، کجا داند احوال صحابی را. ابوجهل عموی پیامبر، از دشمنان پیامبر بود. بعد به وای میسا سر یار یاران پیامبر میگفت محمد شما رو جادو کرده. ابوجهل چه میفهمه عمار و یاسر حالشون چیه، علی ابن ابی طالب چه احساسی داره؟ ببین مستان رو با کی مقایسه میکنه؟ با صحابه پیامبر. بس این مست، مست آب انگور نیست. این مستیه که رسیده به خدا. ببین توی بیت بعدی هم که نوشتم براتون میگه، میگه مستان خدا گرچه هزاران یکی هست. مست مست خداه. مستان خدا گرچه هزاران یکی هست. مستان هوا یعنی کسایی که میرن دنبال هوا، دنبال دنیا، هوای نفس. اینا دوگانه سگانه، این هر کی واسه خودش یه خوشحالی داره. من مثلا پیتزا خوشحالم میکنه، تو شاید شیشلیک خوشحالت کنه، تو شاید کتلت خوشحالت کنه، ما خوشحالیامون با هم فرق داره. ولی مستان خدا همه یکی هست. حالا اینم میخوام بگم بدونید که حواستون باشه که این مستان خدا اون هوشیاری شد، هوشیاری اینه که خدا رو دیدن. من مست می عشقم، هوشیار نخواهم شد، از خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد. این مستان خدا هم دیگه. گویاترم ز بلبل اما ز رشک عام، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست. یکی از نشته های مهم و بسیار بسیار مهم عالم عرفان این قانون اینه که گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. یعنی یه حرفایی برای اینکه منتقل بشه اول باید شایستگی مخاطب سنجیده بشه. مثل آزمون، شما برای اینکه بری سر کلاس دانشگاه بشی باید قبلش کنکور بدی، ببینی که آیا شایستگی این دانشگاه و این رشته رو داری. در عالم اسرار الهی هم اینطوریه. برای اینکه توش ارزیابی بشی باید که آیا تو شایستگی این اسرار رو داری؟ اگر نه گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. به خاطر همینه که نباید بگی. مولانا میگه من خیلی حرفا دارم، گویاترم ز بلبل، ولی اما ز رشک آب، عوام و ناس مناسب حرف من
نیستن.
هر کسی از ذهن خودش میاد یار من میشه، من اینا به دردم نمیخوره. آن که را اسرار حق آموختن دهنشو مهر میکنه، نباید هر جایی بگی. مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست. ولی مولانا یه حالی هم همیشه داره، هرچند مولانا کم هم صحبت نکرده، خوب گویا بوده، تقریبا گویاترین، اگر شاعران سبک هندی مثل بیدل و خان آرزو در نظر نگیریم، مولانا جزء پرشعرترین شاعران زبان فارسیه. ببینید 3200 تا غزل، حافظ شیرازی 500 تا، 3200 تا، سعدی 700 تا، 3200، خیلیه. تازه مثنوی هم در نظر نگیریم که نمیشه در نظر، خودش 26000 بیته، برابر شاهنامه فردوسیه فکر میکنم. بعد تازه میگه من مهر از بر دهانم. حالا اگه مهر بر دهانش نبود چی میخواست بشه؟ من واقعا نمیدونم. هیچ کس اندازه من، آره اصلا ببین به عمرمون کفاف نمیداد. همین الان 109 جلسه مثنوی خوندیم، بیت 3500. ببینید که چقدر باید چند سال بیایم تازه مثنوی تموم شه. غزلیات که اصلا دیگه حالا عمرمون جواب نمیده. چه عمره ولی با برکتی داشته ها. من همیشه به این فکر میکنم، میگم عمر اینا چقدر برکت داشته. بعد تازه مولانا 10 سال شاعری کرده، اصلا تا قبل از شمس بسیاری معتقدن مولانا یک بیت شعرم، تازه اونجا هم شانس آوردیم، یعنی تا 40 سالگی شعر نگفته. ولی در نهایت منظورش اینه که درون من پر از اسرار الهیه و من نمیتونم بگم. چرا؟ چون غریبم. چون نگاه میکنم میبینم اطرافم اهل دل نیست. و وقتی اهل دل نیست، با این که گویاترم ز بلبل و گویاییش رو قشنگ خدا وکیلی نشون داده، ولی نمیتونم بگم. طبق اون قانون گوش نامحرم نباشد جای پیغام. ولی یه نکته هم میگه، میگه من دلم پره. آدمی که دلش پره بخواد چیکار کنه؟ بریزه بیرون، برون ریزی کنه. حالا بعضیا با گریه، بعضیا با داد، بعضیا با حرف زدن، حتی بعضیا با پیاده روی. دلش پره، میره راه میره، میره کوه مثلا. حالش یه ذره بهتر میشه. مولانا میگه من پرم، ولی نمیتونم بگم چون مردم متوجه نمیشن. همین جلسه 109 و 108 مثنوی دوستانی که نشیدن حتما بشنوند. ما در مورد علم اهل دل و علم اهل تن صحبت کردیم. یکی از ویژگی‌هاش که گفتیم چیه؟ گفتیم علم اهل دل برای اهل تن قابل درک
نیست.
این هم همینه. مولانا میگه من یه چیزایی میدونم ولی نمیتونم بگم چون شما درکی ازش نداری. بعد برمیگردی با من میگی کافر. بعد منو مثل عین القضات به دار میآویزید. منو مثل حلاج میبرید بالای دار. برای چی بگم؟ بس هیچی نمیگم. ولی درست مهر بر دهانمه، ولی افغان آرزوس. افغان یعنی داد بیداد. خب بگم اینطوریه مولانا، ولی نمیگم. افغان آرزوس دی شیخ با چراغ همیگه اشگرد شهر، که از دیو و دد ملولم و انسان آرزوس. گفتن یاف می نشود جسته ایم ما، گفتن که یاف می نشود آن آرزوس. این چند تا بیت که بسیار بسیار معروف، اصلا ضرب المثل دیگه، انسان آرزوس دیگه ضرب المثل شده در شعر فارسی. یک داستانیه برای حدود 300 تا 400 سال پیش از میلاد مسیح. دیوژن یا دیوجانس، تلفظهای مختلفی داره به خاطر اینکه رومی یا یونانی یا لاتین صحبت مثلا تلفظ کنن، یک فیلسوف یونانی پیش از میلاد مسیح بوده که یه روز یه شمع گرفته بوده تو روز روشن تو بازار میچرخیده. بهش میگن تو روز روشن چرا چراغ روشن کردی؟ میگه دنبال انسان میگردم. یا خب این همه انسان تو بازاره دیگه، تو بازارم ببین رفته بوده جای شلوغ. بازار تو شعر یعنی جای شلوغ. دیدی مثلا این خونه شلوغه، میگن مگه بازار شامه؟ یعنی جای شلوغ. بعد میگه که نه، اون ویژگی هایی که من از انسان میخوام تو هیچ کدوم از اینا نیست. مولانا غیر از این دو بیت تو مثنوی هم تو دفتر پنجم این داستان رو میاره. در دفتر پنجم مثنوی بخش 128، حکایت آن راهب که روز با چراغ میگشت در میان بازار. از سر حالی که او را بود، یه حالی داشت، بلند شده بود با چراغ رفته بود تو بازار. آن یکی با شم برمی گشت روز، گرد بازاری دلش پر عشق و سوز. بلفزولی گفت او را که فلان، این چه می جویی به سوی هر دکان؟ دنبال چی؟ این چه می گردی تو جویان با چراغ، در میان روز روشن چیز لاغ لاغ؟ یعنی بیوده کار بیوده میکنی روز روشن، دنبال چی چراغ روشن کردی؟ حواستون هم باشه چراغ روشن کردن تو روز روشن خیلی کار بدی بوده، چون سوخت گرون بوده، کار هر کسی نبوده. اما شبش هم خیلی ها زود میخوابیدن چون پول اون روشنایی رو نداشتن. گفت می جویم به هر سو آدمی، که بود حی از حیات آن دمی. گفت من جویای انسان گشتم، می نیابم هیچو حیران گشتم. من دنبال انسان می گردم. خوب پس الان 8 میلیارد آدم است. زمان مولانا هم کم دورور شلوغ نبوده. انسان از نگاه مولانا چه ویژگی داره که مولانا هرچی می گرده پیدا نمی کنه؟ آرزوش چیه؟ باید عشق باشه. ترک دنیا، رسیدن به عالم معنا. مولانا انسان بودن رو ببین، من بارها این تصویر رو براتون ایجاد کردم. شما فکر کنید این خداست، این انسانه. به میزانی که تو به سمت خدا میری انسانی، به سمت برعکسش میری حیوانی. ببخشید ولی دیگه تصور مولانا مرز اینطوریه، انسانه عادی در حد گربه، میخوره میخوابه و اینا. بالای نمودار میره به سمت خداگونگی، از اینجا به پایین از بشر بدتر چیه؟ حیوانم که گناه داره، این خط حیوانه. اما درک اسفل سافلینه خودمون، این مسیر انسانی به اون سمته. ولی خب مسیر خلوته، مثل این که ما همه تو سراشیبیم داریم میریم از حیوان بدتر. به هر حال انسان وارد دنیای مادی میشه، درگیر دنیای مادی میشه، بعد یهو میاد ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روز در یابی؟ اون 5 روز هم در نمیازی، تازه میگه اولی چلچلیمه، بعد یهو دیگه اینا بیا درستش کن دیگه. میگه حالا که تا این همه چیز نشه این به بعدم دیگه ول کن دیگه، نمیارزه، بذار همون عشق حالمون رو کنیم. گفتن یاف می نشود که از دیو و دد ملولم و انسان و آرزوست. گفتن یاف می نشود جسه ما، گفتن که یاف می نشود آنم آرزوست. آرزوهای مولانا هم دیگه کم کم مثل آرزوهای ما یاف می نمی شود. نو ریسپانس تو پیجینگه. هر چند مفلسم این عشق قشنگه، نپذیرم عقیق خور. این شبیه اون بیت بالاه. بیت بالا هم گفت، گفت در دست هر که هست خوبی قرازه هاست، ولی من چی میخوام؟ آن معدن ملاحت و آن کانم آرزوست. اینجا هم هر چند مفلسم، پول ندارم، ولی عقیق خورد به دردم نمیخوره. عقیق اون سالم و درستش قشنگه، اگه بشکنه دیگه فایده ای نداره. عقیق شکسته به چه درد میخوره؟ کان عقیق نادر ارزانم آرزوست. کان معدن، یه جاهایی هم عرض کردم معنی سنگ قیمتی میده، ولی اینجا اصل اساسش رو میخواد. دوباره داریم حرف از بازگشت به اصل میزنیم. آن کان عقیق نادر، نادر کمیاب، ارزان اینجا یعنی ارزنده. این ارزان با ارزان به معنای کم قیمت فرق داره. هر دو معنی، یعنی این واژه در غزلیات شمس هم به معنای کم قیمت اومده هم به معنای ارزشمند. حواستون باشه به جایگاهش. مثلا همون جایی که میگه قند و شکر ارزان منی، اینجا ارزان یعنی چی؟ یعنی ارزشمند. کان عقیق نادر ارزان. یه چیزم در مورد مفلس بگم، مفلس از فلوسه. فلوس چیه؟ فوله. پوی یکی از پولهای 500 سال واحد پولیه. 500 سال پیش از میلاد مسیح فلوس واحد پولی روم شرقی بوده و پول بیارزش بوده. مثلا ما چطور مثلا تراول 50 تومانی داریم، 100 تومانی داریم، 200 تومانی داریم، 500 تومانی داریم، نمیدونم یه میلیون تومانی هم بسین که داره میاد یا اومده بس ما ندیدیم، اینا دیگه پولدارا دیدن. بعد مثلا سکه، بچه تر بودیم سکه 5 تومانی بود، 2 تومانی بود، 1 تومانی بود، این فلوس اون سکه بی ارزشه بود.
دهشی.
آره دهشایی به قول شما، پول سیاه بهش میگفتن. دیدی میگن یه پول سیاه هم نمیارزه، یعنی بسیار بی ارزش. افلاس هم از همونجا میاد، یعنی بسیار بسیار ناچیز و بی ارزش. هرچند مفلسم، درسته هیچی ندارم، ولی نپذیرم عقیق خورد. عرفای قانون دارن، نظامی قانون رو گفته، میگه هرچه در این پرده نشانت دهند، گر نستانی به هزانت دهند. مامان بابایه بر بچه مثلا بستنی میخره ساکت نمیشه، بعد میگه باشه بیا شیرموز میخرم، شیرموز میخره باز گریه میکنه، میگه بیا باشه میبرمت پیتزا، پیتزا میخوره باز گریه میکنه، میگه باشه بیا یه ماشین کنترلی هم میخرم، به قول مهتا یه جا خسته میشه میذاره تو دست. تو مسیر عرفان اینطوریه، مثل همون یاد فضانورد و مهماندار بیفتیدا، دیگه اینطور نیست که تو به کم راضی شی، باید راضی نشی. هرچی بهت گفتن نگه خوبه دیگه، اینجا بیوشم که خوبه، پنجره هم که قدی قشنگ شیک بسته دیگه، همین خدا رو شکر. ما نه، در مسیر عرفان قناعت جایز نیست، باید بری. به خاطر همینه مولانا میگه هرچند مفلسم نپذیرم عقیق خورد. من میخوام برم بالا بالا، بالاتر از ابر هم بالاتر، بعد بشم کان عقیق نادر ارزانم آرزوست. من یه حواستون باشه، مفلسم همین که بی چیزم، به اون فقر عرفانی هم اشاره میکنه دیگه. نمیشه تو دستات پر باشه بعد بگی حالا مثلا با این دستای پرم یه هندونه هم بردارم. تو مسیر عرفان با خالی کنی خودت، خالی خالی بری تا یه چیزی به دست بیاری. به اون فقر به معنای نخواستنه باید برسی. پنهان ز دیده ها همه دیده ها از اوست، آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست. خب اینم که دیگه کاملا مشخص و دیگه واضح مبرهنه، حتی تا الان هم اگر شکی داشتید در مورد شمس تبریزی، عشق الهی و اینا، دیگه رسیدیم به خداوند که پنهان ز دیده هاست، در چشم ما دیده نمیشه. ولی همه دیده ها از اوست. همه دیده ها، دیده دوم یعنی چشم، دیده اول یعنی از دید رس من خارجه، یعنی من نمیتونم ببینمش، ولی همه چشم ها رو او آفریده، همه چیزهایی که دیده میشود را او آفریده. پنهان ز دیده ها همه دیده ها از اوست. بعد یه خودش یه صنعت به کار برده، صنعت ادبیه، پارادوکسه، آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست. صنعت یعنی چی؟ صنعت معدن تجارت یعنی صنع، ساختن هر چیز ساختگی. مثلا چه میدونم فولاد میسازن، درخت جزو صنایع
نیست.
کل دنیا صنع خداونده، خداوند در این کار صنعت کرده، صنعش آشکاره ولی خودش دیده
نمیشه.
دنیا کار دستی خداست. لب به کلام چقدر قشنگم است اگه ما خرابش نکنیم، ولی خودش دیده نمیشه. میگه من اون خودی که دیده نمیشه رو میخوام. همه جا تو میتونی خدا رو درک کنی، میتونی این همه نعمتها رو ببینی. چی بود؟ صد دانه یاقوت. این همه را به نعمت خدا نبوده خلقت، این همه نعمت خدا خلق کرده ولی خودش دیده نمیشه. مولانا میام خودتو میخوام، منم میام من نعمتاتو میخوام. بالاخره هر کی یه چیزی میخواد دیگه، اراده نداره که. آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست. اون ترجیبند معروف عاطف اصفهانی است، یار بی پرده از در و دیوار در تجلی است یا اولی الابصار. میگه خدا همه جا هست، تو هر جا رو نگاه کنی
هست،
ولی خودش دیده نمیشه. به قول حافظم میگه در روی خود تفرج صنع خدای کن. تو که انقدر خوشگلی، برو جلو آینه خودت نگاه کن، خدا رو ببین. اصلا دیگه از این راحت تر؟ آره دیگه، حافظ دقیقا همینو میگه. میگه در روی خود تجلی صنع خدای کن، کائینه خدای نوا میفرستم. یا آینه برات میفرستم، توش میتونی خدا رو ببینی. و این آیه قرآن دیگه، لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، میگه خدا با چشم دیده نمیشه، ولی تو میتونی اونو دریافت کنی. لا تدرک الابصار، تو با چشم نمیبینی، ولی یدرک الابصار، ولی با بصیرتت میتونی درکش کنی. خب پنهان ز دیده ها، همه دیده ها از اوست، آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست. خودکار من گذشت ز هر آرزو و آز، از کان و از مکان پی ارکانم. اون چیزی که اول برداشت کردیم و اینجا دیگه خودش به زبون اومده، میگه دیگه کار من از آرزو و آز گذشت. آرزو که مشخص خواسته، آزم که یعنی حرص و طمع و حالا خواستن. بازم چی میخوای بس؟ از کان و از مکان پی ارکانم آرزوست. ارکان یعنی رکن، پایه، اساس، اصل. من میخوام برم دنبال اصل کاری. به این دنیای مادی مال خودتو، کار من دیگه از این حرفا گذشته، کار من از آرزو و آز گذشته. چند جلسه قبل یه غزل خوندیم، کی یادشه؟ ببین، تا چند تو پس روی به پیشا، در کفر مرو به سوی کیشا، در نیش تو نوش بین به نیشا، آخر تو به اصل اصل خیشا. همینه. اون همه اون غزل خوندیم، بند تکراری داشت، دائم هر بیتی و گفت آخرش چی گفت؟ آخر تو به اصل اصل خیشا. همه درد مولانا از اون بیت اول مثنوی که از نیستان تا مرا ببریدن تا این همه غزلیات، یک کلمه میخواد بگه آخر تو به اصل اصل خیشا. ولی ببین ما چقدر نفهمیم، دور از جون شما، خودمو میگم، که این همه مثنوی، این همه غزل، بازم آدم نمیشی و به اصل خیش نمیای. ولی مولانا میگه بس، من دیگه گذشت، خود کار من گذشت زهر آرزو و آز، از کان و از مکان پی ارکانم آرزوست. گوشم شنید قصه ایمان و مست شد، کو قسم چشم صورت ایمانم آرزوست. خب یه چیزی رو ما میشنویم، یه چیزی رو میبینیم، ولی از اونجایی که شنیدن کی بود مانند دیدن؟ تازه خوردن رو نمیدونیم. شنیدن کی بود مانند خوردن؟ وصف العیش، نصف العیش. البته ببین، درسته که با حلوا حلوا دهن شیرین میشه، ولی خدا وکیلی دیدن و خوردنش یه چیز دیگه است. ولی مولانا میاد ایمان رو به بخش‌های حسی مختلف تقسیم می‌کنه. ما یه گوش داریم که می‌شنویم، یه دهان داریم باهاش حرف می‌زنیم، یه چشم داریم می‌بینیم، شاید یه چیزی مثلا لمس کنیم. میگه من قصه ایمان رو شنیدم و مست شدم. من مثلا تعریف پاریس رو شنیدم، اینقدر دوست دارم برم پاریس. حالا بگو بیرم ببینم چی میشه. مولانا دقیقا همینو داره میگه، میگه من تازه شنیدم، اینه حالا مست شدم، هنوز یه قسم کمی از ایمان به من رسیده. گوشم شنید قصه ایمان و مست شد، کو قسم چشم، من بیشتر میخوام. ببین مولانا راضی نمیشه، از اول داره میگه من راضی نمیشم، من به کم قانه. اینجا میگه من شنیدم، گوشم شنید قصه ایمان، حال کردم با چقدر خوبه، مثل قصه لیلی و مجنون، قصه نمیدونم عشق فلانی، من فلانی شوهر پیدا کرده، نمیدونم اینه او آدم دلش میخواد دیگه. خب آدمی زاده دیگه، دیگه آرزو بر جوانان دل نیست دیگه، من یاد گرفتم. بعد آدم دلش میخواد دیگه، ولی من تازه شنیدم اینقدر میگم خوبه ببینم چی میشه. این مرتبه عین الیقینه در عرفان، میبینی و بعد مرحله آخر حق الیقین، دیگه با خداوند یکی میشی. اول دوری میشنوی، خدا میگه آمنو، میگه آره آمنو، ایمان آوردم. میگه یا ایها الذین آمنو، میگه من اشهد ان لا اله الا الله، ایمان آوردم. ما همیم توی دیگه، من مرحله کلامی. بعد میگی ببین اگه ایمان بیاری میبرمت بهش، حور و پری و نمیدونم قصر رو، خب ایمان اون ما هستم. بعد میری جلوتر، نه این زبانیه، مرحله بیانیه، من شنیدم فقط. ولی مرحله عین الیقین و بعد مرحله حق الیقین، باید برم جلوتر و ببینم. و مولانا اصلا معتقده اگه با چشم نبینی، اگه به اون وصال نرسی، اصلا به درد میخوری. اصلا اومدی تو این دنیا چیکار؟ هدفت از این دنیا چیه؟ گفت در دو چشمم عاقبت، خواهند دیدن آن صفت. هر جز به من چشمی شود، کی غم خورم من از اما. من اصلا کور باشم. آخه یه بار یکی میره پیش پیامبر، میگن که خدا رو میشه تو اون دنیا دید؟ پیامبرم میگه آره، ولی البته توضیح نمیده با چشم سر یا با چشم سر. بعد میگه خب اگه یه نفر در دنیا کور باشه چی؟ اونم اون دنیا میتونه خدا رو ببینه؟ پیامبر میگه آره میتونه ببینه. حالا اینم همینو میگه، میگه اگر دو چشم من عاقبت میبینه، هر جز به من چشم میشه. اصلا تو بگو کور باشم، همه یه وجودم چشم میشه. ولی اگه خدا اینا کرده زبونم لال روم به دیفال، ور عاقبت این چشم من محروم خواهد ماندن. اگه نبینم چی؟ تا کور گردد آن بصر، کونیست لایق دوست را. اصلا قرار من دوست رو نبینم، همین الان کور باشم بهتره. همون که سعدی گفت سر که نه در پای عزیزان بود، سر من بود. اصلا من سر رو دارم که بندازم زیر پای شما، اگه میخوام زیر پای شما نندازم، بهتر اصلا سر نداشته باشم. تو اون غزلی هم که بالاتر خوندیم دقیقا همین رو مولانا تو غزل 936 آورد، میگفت مثلا پرنده‌ای که سر نداره دو پر چه سود کند. او پرنده اصل کاری رو نداره، حالا دوتا پرم داشته باشه. من هم اگه قرار به وصال تو نرسم و تو رو نبینم، بصر چه سود کند، اصلا دیگه نابینا باشم. حالا میگه من دنبال بهترشم، دنبال اینم که قصه ایمان رو شنیدم مست شدم. کو قسم چشم صورت ایمان، یه ظاهری داره یه باطن، یک دست جام باده. اون وقت که ببینم حالم چجوریه؟ یک دست جام باده و یک دست زلف یار. رقصی چنین میانه میدانم آرزوست، کل آرزوی مولانا وصاله و همین لحظه. یکی از قسمت‌های غزلیات شمس در مورد رقص صحبت کردم، یادتونه؟ گفتم رقص انواع داره، رقص‌های آیینی داریم، رقص‌ها در ابتدای بشریت از ابتدا بوده، ما قارنوشته‌هایی داریم در مورد رقص‌ها که قدمتشون بیش از 5000 ساله و علائمی شبیه رقص. بعضی رقص‌ها آیینی بوده، بعضی رقص‌ها ارادیه، بعضی رقص‌ها غیر ارادیه. در برابر خبر خوب و خوشحال کننده به میزانی که اون تو رو خوشحال میکنه، ما رقص زنان و چرخ زنان میشیم. اون خرگوشه بود که شیر رو انداخت ته چاه، چجوری رفت پیش دوستاش؟ رقص کنان و چرخ زنان رفت پیش دوستاش که بگه شیر رو از بی بردم. اون رقص ناخودآگاهه. حالا تو یک دست جام باده و یک دست زلف یا جعد یار، فرقی نداره، نسخه بدل داره، جفتش یکیه. اینطوری اصلا غیر رقص اصلا کاری میتونی بکنی؟ اوج وصال دیگه. رقصی چون این میانه میدان، این نمیشینن با هم فیلم نگاه کنن، بشینیم با هم بریم خونه ماکارون بخوریم، نه. رقصی چون این دیگه اوج ناخودآگاهیه. سمار اصلا مولانا برای چی دوست داره؟ برای اینکه برسه به اون وصال و اون سما از خداگاه تبدیل بشه به ناخداگاه. اصلا ارزش سما به اینه، وگرنه بشینی اینطوری دو چیز کنیم مثل همین عبادت های تکراری مایی که به هیچ جای راه نمیبر. حالا این میشینیم نیت میکنیم قربت الله هزار رکعت نمازم میخونیم، ولی هیچ کدوم هیچ ما رو هیچ جا وصل نمی کنیم. ولی ناخداگاهش یه چیز دیگر. خب اول یک دست جام باده بوده یا اول رقص بوده با این تعبیر؟ اول یک دست جام باده، اول به وصال میرسی، از شوق و هیجان و شادی وصال رقص کنان و چرخ زنانی. بعد اصلا دیگه چیزی هم غیر از این نیست، دیگه کل زندگی دیگه همینه، وصال رسیدی دیگه. یک دست جام باده و یک دست جعده یا رقصی چون این میانه میدانم آرزوست. میگوید آن رباب که مردم ز انتظار، دست و کنار زخمه عثمانم آرزوست. مولانا رباب یک ساز زهی، یعنی ساز سیم داره، با یک زخمهی نواخته میشده شبیه آرشه ویالون، یه همچین چیزی داشته. مولانا به شدت این رباب یا رباب، هر دو رو میگن، هر دو تلفظ درسته، ولی قدما گویا بیشتر رباب میگفتن. مولانا خیلی جاها رباب رو با کباب مثلا هم قافیه کرده، از این جاها ما میفهمیم که اونا میگفتن رباب، ولی ما بیشتر الان میگیم رباب. خیلی فرق نداره، جفتش دوتا تلفظ از یک کلمه. مولانا بسیار این ساز رو دوست می‌داشته، با مهارت این ساز رو می‌نواخته، حتی در ساز خودش تغییراتی ایجاد کرده. گویا بعضیا می‌گفتن یه سیم به ربابش اضافه کرده بوده که می‌تونسته صداها و برخی نوت‌ها رو هم بنوازه، یعنی انگار یه جور اختراع سازی کرده بوده. اصلا یه غزلی داره با همین از زبان رباب، هیچ میدانی چه میگوید رباب، و یک غزل تا آخر میگه که رباب چه میگوید. در مجالس سماعش همواره موسیقی بوده، رباب بوده، ساز بوده، و مولانا دوست داشته دیگه. حالا اینجا هم همینو میگه، میگوید آن رباب، حتی اون سازم میگه بیا ورد منو بنواز، منم میخوام صدای عشق از من بیاد بیرون، منم میخوام صدای شادی و عشقم بزنه بیرون. مردم ز انتظار، چقدر اینجا بشارم این گوشه خاک خوردم، هیچکی نمیاد منو بنوازه. چی میخوای حالا؟ زخم و دست و کنار زخمه عثمان. کنار یعنی بغل. خب سازو میخواستن بزنن چیکار میکردن؟ بغلشون میکردن دیگه. دست و کنار و زخمه، زخمم که اون همون مزرابه، مزراب و زخم دقیقا هم معنی هن. چون زخم در زبان گذشته یعنی ضربه، کسی زخم زد یعنی ضربه زد. الان اون چیزی که ما الان میگیم زخم، قدما بهش میگفتن ریش، میگفت مثلا ریشی بر او افتاد، یعنی زخمی بر او افتاد. زخم یعنی ضربه، زخم ما به اونا میگفتن ریش. به ریش چی میگفتن؟ دیگه همینطوره باید برید جلو. عثمان هم یه بنده خدایی بوده، گویا بسیار بسیار نوازنده و مطرب خوبی بوده، در مجالس مولانا حضور داشته و اسمش اصلا تو مناقب العارفین اومده، یعنی در زندگی نامه مولانا که اونجایی که زندگی نامه مولاناست، مناقب العارفین خیلی نزدیک به مولانا، شرف الدین عثمان اسمش اومده و ازش یاد شده و مولانا خیلی دوستش می‌داشته، در مجالس دعوتش می‌کرده، اون ساز زدن اونو قبول داشت و در نهایت هم اینجا اسمش رو آورده. دست و کنار زخمه عثمانم آرزوست. و خیلی جالبه ببین شاعرها چی کار میکنن، حتی برای اجسام بی جان جان قائلن، یعنی یه سازم وای میسه اون گوشه، ماها نگاه میکنیم اون گوشه است، هیچ احساسی نسبت بهش نداری، ولی مولانا میگه میدونی اون چی میگه؟ میگه مردم ز انتظار، بیا عثمان جون، بیا منو بگیر بغلت و بنواز. من هم رباب عشقم و عشقم ربابی است، وان لطف‌های زخمه رحمانم آرزوست. منم این همون ربابم، عشق منم مثل عشق رباب. عشق رباب چجوریه؟ تا یه ضربه‌ای بهش میزنه صداش همه جا پخش میشه. به مولانا هم یه تلنگر میزدی احتمالا یه غزلی میسروده. میگه من اصلا خودم ربابم، تو به بوفه من دیگه 24 بیت برات غزل میگم. مولانا خیلی غزلاش طولانیه، تا 50 بیت داره، تا 150 بیت هم داره. دیگه مثنوی رو هم که دیگه میبینید دیگه اصلا خسته نمیشه. میگه من خودم ربابم، اصلا عشقم ربابی است، تو فقط یه تلنگر، مثلا منتظرم تو بیا یه تلنگری به من بزنی. وان لطف های زخمه رحمانم آرزوست، من اون ضربه هایی که رحمان میزنه به من، شاید رحمانم مثل عثمان یه نوازنده بوده، شایدم منظورش چون با لطف اومده، لطف خداوند، رحمان رحیمه از اسماء خداونده، یه به من یه تلنگر، یه لطفی، یه سر سوزنی، یه نگاهی، یه توجهی، یه عنایتی، یه یقظه‌ای، یه کوچولو به من نگاه کنی من اصلا دیگه هوشیار نخواهم شد. باقی این غزل را ای مطرب ظریف زینسان همی شمار که زینسانم آرزوست. دیگه خسته شد، میگه دیگه بقیهش رو تو بگو. به خاطر همین گفتم که احتمالاً این غزل رو مولانا در مجالس سماع گفته و اصلا اینطوری بوده، بقیه غزل رو یه شاعر دیگه میسروده، ریتم و ادامه میداده و اون بقیه شرکت کنندگان به سماع ادامه میدادن. اینجا هم میگه باقی این غزل را ای مطرب ظریف زینسان همی شمار که زینسانم آرزوست. هنوز دلم میخواد این ردیف ادامه پیدا کنه. ردیف چیه؟ عشق، آرزو، خواستن عشق. نمیخوام از وجودم تموم بشه، نمیخوام این بره. میدونی آخه چرا؟ من نمیخوام عشق در دنیا بمیره، چون از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. اصلا حافظ اینو میگه، مولانا خودش هم میگه. مولانا میگه به غیر عشق آواز دهل بود هر آوازی که در عالم شنیدم. میگه غیر از صدای عشق هر صدایی من تو دنیا شنیدم انگار آواز دهله، فقط صدای عشق. به خاطر همین میگه نمیخوام این غزل تموم بشه، ادامه بده، تو ادامه بده، زینسان همی شمار. این شمردن بیشتر معنای ادامه دادنه. باقی این غزل را ای مطرب ظریف زینسان همی شمار که زینسانم. فقط عشقم ربابی است، یعنی عشقم شبیه ربابه، با یه تلنگری از من عشق میاد بیرون. ولی ربابی ربی و ربنایی و خدایی هم به یاد میاره، تبادر میکنه، بهش میگن ایهام تبادر، یعنی عشقم خداییه، ربیه، خدایی. باقی این غزل را این مطرب ظریف زینسان همی شمار که زینسانم آرزوست. بنما شمس مفخر تبریز روز شرق من هدهدم حضور سلیمانم آرزوست. هدهد یار سلیمان بوده، داستانشون هم شنیدید یا نه؟ خبر رسان و مثلا پیک نامه‌بر سلیمان بوده انگار. سلیمان خب یه پیامبر خیلی قدرتمندی بوده، خیلی پیامبر عجیب غریبی بوده. سلیمان فقط خدا نبوده، هم قدرت مادی داشته، هم حاکمیتش در زمان خودش در اون حیطه شرق ایران بسیار گسترده بوده. مثلا یه قدرت‌های عجیب غریب بوده، مثلا زبان حیوانات بلد بوده، میتونسته با حیوانا حرف بزنه. بر باد حاکم بوده، مثلا هم قالی سلیمان یعنی چی؟ میشسته روی یه قالی به باد میگفته من رو از اینجا ببر به مثلا هندو بیار. میگم یه قدرت‌های عجیب و غریبی داشته. حالا تو این اینم با یه هدهدی براش خبر میاره، حیوانا همیشه دورش بودن. بعد علاوه بر این که با حیوانا حرف میزده، اصلا در قرآن هم اومده، فکر کنم، نمیدونم دقیق آیه یا حدیث، الان حضور ذهن ندارم، که سپاه سلیمان بودن برخی از جن و الانس. یعنی این حیوانات، انسانها، وحوش و غیره، اصلا انگار فرمان رواشون سلیمان بوده و ازش تبعیت میکردن. یکیش هم هدهد که پیام میبود. یه روز سلیمان نگاه میکنه دور و برش، میبینه هدهد نیست. عین آیه قرآنه در سوره نمل و تفقد الطیر، فقالم لا ارنی هدهد، چرا من هدهد رو نمیبینم؟ یعنی چی؟ سلیمان که پادشاه، پیامبر، ابرقدرت، معشوق، نماد معشوق، همه دوستش دارن. ولی وقتی سلیمان دنبال یه هدهد میگرده، بیشتر مفسرین میگن سلیمان هم هدهد رو دوست داشته. خب طبیعیه هدهد سلیمان رو دوست داشته باشه، ولی خیلی بین اون همه سپاه و ارتشی که و اون همه نیروی خدمتگذاری که سلیمان داشته، خیلی طبیعی نیست سلیمان هدهد رو دوست داشته باشه. ولی وقتی تو فکر کن نگاه میکنی، مثلا میگی اه مهتا امروز نیومده، بین این همه مثلا دانش آموز دانشجو، یاد این میفته که مهتا نیومده، یعنی مهتا رو بیشتر دوست داری. هدهد نگاه میکنه دورش، میگه چرا سلیمان میگه چرا هدهد رو نمیبینم. مفسرین میگن این جریانه که اونم علاقه داشته به چیز. مولانا میاد از این استفاده میکنه و یه جاهایی خودش رو میذاره هدهد و شمس رو یا خداوند رو میذاره ابرقدرت سلیمان. یه جاهایی هم اون رو برعکس میکنه، میگه خب من تو مگه منو دوست نداری؟ یه منو بجور، یه بار به من بگو کجایی، یه بار به من بگو چرا دیر اومدی، کجا بودی نبودی، دلمون تنگ شده بود. حالا اینجا یه مقدار قصه فرق داره، ولی جاهای دیگه از این تکنیک مولانا استفاده کرده و این رابطه رو یکم عاشقانه کرده. بنمای شمس مفخر تبریز رو به شرق. شمس مفخر تبریز، شمس پر افتخار تبریز که مشخص شمس تبریزیه. من هدهدم حضور سلیمانم آرزوست. من که هدهدم، همیشه آرزوم اینه که در خدمت سلیمان باشم. حالا یه بارم تو هم بیا و آرزوت این باشه که من در کنار تو باشم. رو بنما به سمت ما. اینم از غزل 441 که در 40مین جلسه شرح غزلیات شمس به پایان رسید. خب آرزوی مولانا چی بود؟ برگردیم ببینیم آرزو چی بود بالاخره. آرزو 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 وصال عشق و برگرده هر عشقی هم فقط به اصل خیش. این آرزوی مولانا جنسش جنس رنج نیست. میدونید که جنس عشق عرفانی شوقه، جنسش با جنس خواسته ها و عشق های ما فرق داره. به خاطر همین عرفا هرچی بالاتر میرن، سیر و سلوک بالاتر میرن، حالشون بهتر میشه، بدتر نمیشه. مثلا تو 2 سال برای یه خواسته تلاش میکنی نمیرسی، سال سوم چهارم مثلا گذاشته بودی 2 ساله برسی، ولی 5 ساله داری تلاش میکنی تارگت رو به قول امروزی ها نزدی، دیگه حال نداری، دیگه اون انرژی سال اول و دوم رو نداری. ولی دقیقا تو مسیر عرفان برعکسه، هر چی بیشتر میری این شوق در تو بیشتر میره و این آرزوهای عرفانی حال آدم رو خوب میکنه. اصلا یکی از دلایل شادی مولانا اینه که آرزوش از جنس ماده نیست. امیدوارم به این حال برسی. من خب به هر حال امیدوارم به این حال برسیم، خیلی خودش آرزوی بزرگیه، ولی برای لحظاتی بتونیم این احوالات رو درک کنیم. بر خودم واجب میدونم از همه کسانی که تو این 40 جلسه همراه ما بودن تشکر کنم. توی سرما، توی گرما، از ابتدای سال 404 تا امروز همراه ما بودن، حمایت کردن. واقعا حضورشون، واقعا به معنای واقعی شوق برای ادامه این راه، ازشون تشکر کنم. امیدوارم سلامت باشید، امیدوارم سال 405 برعکس شروعش در ادامه سال خیلی خوبی باشه برای هممون، برای ایران و ایرانی. السلام علیکم و رحمت الله.